استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استودیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. بانک جهانی پس از محدودیت طالبان بر آموزش دختران برنامه صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرده. این بانک میگوید که برنامه های آموزشی، اجتماعی، صحی و زراعتی برای تایید کشورهای تمویل کننده صندوق بازسازی افغانستان در صورت ارائه خواهد شد که بانک جهانی و شریکانش درباره وضعیت افغانستان با هم تفاهم داشته باشند. بانک جهانی دیروز این پروژه ها به ارزش 600 میلیون دلار را در واکنش به تصمیم اخیر طالبان منجمد کرد. قرار بود مکتب‌های افغانستان در سوم عمل برای همه شاگردان گشوده شوند، اما طالبان در لحظات اخیر تصمیم گرفتند که دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی اجازه رفتن به مکتب‌ها را ندارند. بریتانیا اعلام کرده که 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار با افغانستان کمک می‌کند. این کمک یک روز پیش از نشست بین المللی که به ابتکار سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری کمک به افغانستان برگزار می شود اعلام شده. برگزار کننده های این نشست در نظر دارند که کشورها و نهادهای تمویل کننده به کمک 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان متعهد شوند. یسین لایرک سخنگوی ملل متحد دیروز گفت که این کمک نه از طریق حکومت طالبان بلکه از سوی مؤسسات امدادرسان مصرف خواهد شد. برخی از کشورهای غربی از اعلام اخیر روسیه در مورد کاهش حملات در اوکراین ابراز تردید کردند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز اعلام کرد که نیروهای نظامی روسیه در میدان جنگ تلفات جانی و زیانهای سنگین را متحمل شدند، بنابراین مجبور شدند که برای سازماندهی و تدارکات مجدد بر روسیه و بلاروس بازگردند. پس از آنکه مذاکره کننده های اوکراین و روسیه دیروز در ترکیه گفتگوهای رو در رو را برگزار کردند، مسکو اعلام کرد که تصمیم گرفته تا فعالیت های نظامیش را در اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین کاهش دهد. بیش از یک ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین گذشت و تا هنوز نیروهای روسی نتوانستند هیچ شهر بزرگ اوکراین را اشغال کنند. و در سقوط یک هلیکوپتر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جمهوری کنگو 8 سرباز جان باختند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که کشته شده ها مشمول 6 پاکستانی، یک روسی و یک سربستانی بودند. علت این سانحه تا هنوز روشن نیست و تحقیق در مورد آن ادامه دارد.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بیومتریک تهدید میکنند.
این دستگاه های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده.
برنامه غذایی جهان از وضعیت افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. تردید غرب پس از آن که روسیه گفت حملات بر شرق اوکراین و شهر کیف را کاهش می‌دهد. برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در ادامه این برنامه،
عشر از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق عشر گرفتین، در بعضی مناطق جریان داره پروسیشون.
برخی از پیام های شما هم در جریان این ساعت.
با خدا باور بکنید دختره که من سنف هفت مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کنه.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:05 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد و میپردازیم به گزارش ها.
دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان جان هزاران افغان را با سیستم های بایومتریک تهدید میکنند. این سازمان در گزارش تازه‌اش اعلام کرده که سیستم های کنترل حاوی اطلاعات حساس بایومتریک هستند و دستگاه های آن از نظام پیشین باقی مانده است که از سوی برخی کشورهای غربی کمک شده بود. طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته است نزد طالبان دستگاه‌ها و سیستم‌های کنترل بایومتریک نظام قبلی باقی مانده که حاوی اطلاعات حیاتی در مورد نظامیان و کارمندان نظام پیشین است که از سوی کشورهای خارجی کمک شده بود. این سازمان ادعا می‌کند که طالبان از طریق همین سیستم نظامیان حکومت پیشین را نشانه و شکنجه می‌کنند. هیدر بار مسئول بخش آسیای این سازمان به رادیو آزادی می‌گوید
این دستگاه‌های انگشت‌نگاری معلومات افغانان را دارد و گاهی اطلاعات بسیار حساسی مانند اینکه کی در نیروهای نظامی بوده و کی در پلیس بوده. ما این نگرانی را مطرح کرده ایم که طالبان ممکن به این دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند و مردمی را هدف قرار می‌دهند که به علت کار کردن آنان در صفوف نیروهای امنیتی و یا هم نظام پیشین به عنوان دشمن خود می‌بینند.
این سازمان می‌گوید این سیستم اطلاعات هویت دیجیتالی و پرداخت حقوق افغانان و معلومات شخصی بایومتریک افراد را ثبت دارد که شامل اسکن یه اثر انگشت، عکس، شغل، آدرس منزل و نام بستگان است که بایومتریک کارکنان حکومت خارجی مانند ایالات متحده و مؤسسات بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی را برای مقاصد رسمی مانند حقوق کارکنان تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های امنیتی و مؤسسات قضایی و جنایی و همچنان سیستم‌های گسترده برای ذخیره‌سازی بایومتریک و سایر اطلاعات شخصی گروه‌های مختلف افغانان ایجاد کرده است. این سازمان ادعا می‌کند تحقیقات آنان نشان می‌دهد که طالبان قبلا از این اطلاعات در برخی موارد استفاده کردند. تلاش کردیم از ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان پاسخ داشته باشیم، اما تاکنون به سوالات ما پاسخی داده نشده است. اما در گذشته مقام‌های حکومت طالبان بارها در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود اعلام کردند که به عفو عمومی پایبند بوده و تهدیدی متوجه هیچ فردی نیست. این گزارش در حال منتشر می‌شود که ادعاها، ویدیوها و نگرانی‌های در مورد بازداشت‌ها و شکنجه سربازان نظام پیشین از سوی طالبان به شدت افزایش یافته.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برنامه غذایی جهان WFP از بحران بشری و نبود مسئولیت غذایی بخش بزرگ از مردم در افغانستان هشدار داده است. این نهاد در گزارش تحقیقی تازه‌اش که دیروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد گفته است که 23 میلیون شهروند افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بحران در حال عمیق‌تر شدن است. این سروه در ماه فوریه امسال صورت گرفته و نتیجه آن نشان می‌دهد که وضعیت غذایی در افغانستان به صورت دوامدار به سوی خرابی روان است. در ادامه گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. ادامه این وضعیت بیشتر روی خانواده‌های تأثیر منفی گذاشته که اعضایشان معیوب و یا هم نانآورشان زنان هستند. شمار از زنان در این سروی گفتند تنها همان مقدار غذا می‌خورند که زنده بمانند. WFP تخمین می‌کند که در سال 2022 نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان که حدود 22 میلیون و 800 هزار تن می شود با کمبود مواد غذایی روبرو می شوند. به گفته این نهاد در حال حاضر تمامی 34 ولایت افغانستان با بحران جدی و عدم مسئولیت غذایی روبرو شدند. برنامه غذایی جهان در حال نتیجه تحقیق تازه‌اش را در مورد افغانستان نشر کرده که قرار است فردا نشست بین المللی در مورد بحران بشری افغانستان برگزار شود. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، بریتانیا، جرمنی و قطر به صورت مشترک میزبانی می شود، نماینده های کشورها و نهادهای مددرسانی و اعضای جامعه مدنی افغانستان اشتراک خواهند کرد. برگزار کننده های نشست فردا انتظار دارند که کشورها و نهادهای تمویل کننده
کمک‌های 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان را در فرصت زود جمع‌آوری کنند. در این حال سازمان صحی جهان هم نشست را در مورد اولویت‌های صحی در افغانستان در قطر برگزار می‌کند. در این نشست نماینده‌های اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، قطر، افغانستان و چند نهاد دیگر مددرسانی اشتراک می‌کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 1:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، در خبرهای فشرده هم داشتیم که غرب در مورد اعلام اخیر روسیه در مورد کاهش برخی از فعالیت‌های نظامیش در اوکراین ابراز تردید کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در مورد وعده‌های روسیه محتاطانه برخورد کرده است. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده. این اکنون در استودیو است. خوش آمدید آقای همایون. جزئیات اعلام اخیر روسیه و واکنش اوکراین در قبال چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم قبلا گفتین، بعد از اینکه در بیش از 2 هفته اخیر دیروز مذاکره کننده های اوکراین و روسیه در شهر استانبول ترکیه گفتگوهای مستقیم را انجام دادن، روسیه اعلام کرده که تصمیم گرفته تا فعالیت های نظامی خود در اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین کاهش بده. هیئت های دو جانب دیروز در استانبول گفتگو کردند، زیرا روسیه پس از بیش از 1 ماه از تهاجم غیر معجب بر اوکراین با مقاومت شدید نیروهای اوکراینی مواجه شده. ولادیمیر مدینسکی مذاکره کننده ارشد روسیه دیروز گفت که هنوز راه دراز در پیش است تا به یک توافق صلح در اوکراین دست یابند. همچنان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز گفت که اوکراینی ها مردم ساده لوح نیستند و درگیری ها بین نیروهای روسیه و اوکراین در اطراف شهر بندری ماریوپل و سایر مناطق داغ نشان می دهد که جنگ هنوز ادامه دارد. و ولادیمیر زلنسکی همچنان گفته که در 34 روز تهاجم روسیه و در جریان 8 سال گذشته از جنگ در منطقه دونباس یاد گرفته که به تنها چیزی که میتونه اوکراینی ها اعتماد کنند نتیجه ملموس است.
خب غرب در مورد اعلام مسکو مبنی بر کاهش برخی فعالیت های نظامی در اوکراین بیشتر چی ها گفته؟
بله، استخبارات نظامی بریتانیا امروز در مورد اعلام اخیر مسکو در مورد کاهش برخی از فعالیت‌های نظامی در اوکراین ابراز تردید کرده، گفته که نیروهای نظامی روسیه که در میدان جنگ متحمل تلفات و خسارات سنگین شدند، مجبور شدند که برای سازماندهی و تدارکات مجدد به روسیه و یا بلاروس برگردند. وزارت دفاع بریتانیا همچنان گفته که این حرکت فشار بیشتر بر لوجستیک نیروهای روسیه وارد میکنه و نشان دهنده مشکلات است که روسیه برای سازماندهی مجدد واحدهای نظامی خود در اوکراین داره. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم در مورد اعلام مسکو ابراز تردید کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در جریان سفر به شرق میانه امیلزه قرار دارد، در کنفرانس خبری در مراکش گفته که واشنگتن روی اقدامات روسیه تمرکز میکنه بر حرفهای آن. همچنان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته که روسیه صرف نیروهای خود در نزدیک شهر کیف پایتخت اوکراین تغییر موقعیت میده، نه ای که آنها را خارج کنه. بیش از 1 ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین میگذره، اما روسیه تا حال نتوانسته هیچ شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنه.
تشکر از شما. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به چین رسید. قرار است نشست 2 روزه در مورد وضعیت افغانستان از سوی چین میزبانی شود. آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که افغانستان برای چین حائز اهمیت است. در این مورد با آقای حافظی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که چین در افغانستان دنبال چی است.
یکی که چین همسایه افغانستان است و بخش مسلمان نشین چین که بعضی نارضایتی ها در اونجا به دلیل تفاوت عقیدتی وجود داره، میتونه از افغانستان اکمال شوه و از افغانستان حمایت شوه. یعنی از مجرای افغانستان شاید توسط دیگه سازمان های جهانی، بنیادگرای اسلامی یا کسانی که احساسات اسلامی دارن و یک دردسر کلان به چین شوه. یکی از دلایل عمده توجه چین به افغانستان حفظ امنیت مرزهای غربی شان است.
خب آقای حافظی، آیا منابع طبیعی و معادن تقریبا دست ناخورده افغانستان هم برای چین باعث دلچسپی برای سرمایه گذاری شده میتونه یا نه؟
افغانستان اونا میدانن نظر به هر کشور دیگه که پر از معادن است و غنی ترین کشور منطقه است از لحاظ ذخایر معدنی خود، و صنایع غولپیکر چین که تقریبا معادل تولید ناخالص امریکا را تولید میکنم و یعنی مشترکاً اقتصاد اول دنیا میشن در سال 2024، اینا به مواد خام ضرورت داره. بسیاری از مواد خامی را که صنایع از یا کار داره و در کوتاه‌ترین فاصله در افغانستان وجود داره و اینا بسیار دلچسپی و علاقه‌مندی دارن که این معدن به جای دیگه نره و صنایع چین غنی بسازه و صنایع چین از او استفاده بکنه، چون ترانسپورت هم ارزان است، دوران انتقالش هم مدت کم در بر میگیره و ضمناً معدن افغانستان ویژگی کمی است که استحصالش آسان است، یعنی به خاک برداری ضرورت نداره. مثلا معدن آهن ما، معدن مس ما، مثل دیگه بعضی معدن است که بسیار عمیق هستن، ده عمق زمین هستن، اما معدن ما در کوه است و این کوه هم اکثرا برهنه است که استخراج آسان می سازن.
و آیا قدرت های اقتصادی بزرگ جهان مانند امریکا و چین، آنسور روسیه، روی افغانستان یک دیدگاه مشترک دارند یا برشان به یک میدان رقابت مبدل خواهد شد؟
افغانستان یک منطقه است که دنیا به اون نیاز داره و حتی همزیستی مسالمت آمیز هم اگر تامین شود در منطقه و جهان یکی از مراکز کلیدی از او افغانستان خواهد بود. اینجا روسیه و چین و آمریکا درک میکنن که هیچ کدامشان به تنهایی قادر به این نیستن که این لقمه کلان هضم بکنن، لحاظا باید به تفاهم برسن در مورد ازی که از لحاظ جیوپولیتیک و از لحاظ جیواکنومیک و پالیسی های خود باید طور عیار بکنن که اینجا مرکز تقابل نشوه. اگر مرکز تقابل شد هیچ کس به هیچ چیزی نمیرسه و این یک گام مثبت است، خدا کنه اگه نتیجه بده و افغانستان بتانه از این جنگ های نیابتی سالهای دراز نجات پیدا بکنه.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون هم رویدادهای اقتصادی.
ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزرای حکومت طالبان، میگوید با تکمیل شدن کار کانال قشتیپه افغانستان از لحاظ غله‌ها به خودکفایی میرسد. و این سخنان را امروز در مراسمی به مناسبت افتتاح پروژه کانال قشتیپه بیان کرده گفت کار ساخت این کانال 5 سال را در بر خواهد گرفت و کانال قشتیپه از ولایت بلخ آغاز و با گذشتن از ولایت جوزجان به ولایت فاریاب میرسد. آقای برادر همچنین گفت با تکمیل شدن کار کانال قشتیپه حدود 3 میلیون جریب زمین آبیاری می شود و در زمان تکمیل شدن آن برای هزاران تن زمینه های کاری نیز فراهم می گردد. و افزود در امتداد این کانال بزرگ، کانال های خرد دیگر نیز جهت آبیاری زمین های زراعتی کشیده خواهد شد. از سوی هم نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت که در این مراسم حضور داشت، گفت اکنون افغانستان به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار گندم، روغن و بوره وارد می کند و با تکمیل شدن این پروژه افغانستان نیاز به واردات گندم نخواهد داشت. کانال قشتیپه 280 کیلومتر طول، بیشتر از 100 متر عرض و 5 متر عمق دارد. وزارت فواید حامی حکومت طالبان میگوید در نظر دارد تا شاهراه بزرگ کابل هرات را در هماهنگی با سکتور خصوصی به گونه اساسی ترمیم و بازسازی کند. مولوی حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت شاهراه بزرگ هرات کابل یک راه ترانزیتی مهم است و در کنار وصل افغانستان با کشورهای همسایه برای ارتباط آسیای مرکزی و جنوبی نقش اساسی و تاثیرگذار دارد. وی همچنین گفت آن شرکت‌های خصوصی و بازرگانانی که علاقمند سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند، وزارت فواید عام می‌تواند در مدت کم پلان تهیه شده آن را در اختیار آنان قرار دهند. و گفته ی آقای مصباح، وزارت فواید عامه از تمام افغانان می خواهد تا از ساخت و ساز ساختمان ها در مسیر این را خودداری کنند و ساخت و ساز هر نوع ساختمان در 50 متری این جاده ممنوع است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 75 پول، 1 یورو 97 افغانی و 86 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
سپاسگزار از همراهیتان. تا این لحظات در ادامه با ژکفر احمدی باشید.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید در ادامه این برنامه.
با خدا باور بکنید دختره که من صنف هفت مکتب بود مان امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کردم.
بیشتر تا لحظات دیگر. مردم میگویند که طالبان در کاپیسا از آنها بزور آشور میگیرند.
مردم توانایی ازیره ندارند که بتوانند آشور پرداخت کنند.
بیایید ابتدا از آرش همایون بشنویم که نشریه های جهان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات چاپ امریکا به علاقمندی چین در استخراج معدن مس عینک در لوگر توجه کرده می نویسد. مجسمه های باستانی بودای حک شده در دیواره های صخره ها آرام زیر رواق هایشان نشستند. و صدها متر زیر این مجسمه ها چیزی است که تصور می شود بزرگترین ذخایر مس در جهان باشد. دیپلمات می افزاید: طالبان حاکم در افغانستان چشم امید را به سوی پیکنگ دوختند تا این معدن را به منبع درآمد تبدیل کنند و در میان تحریم های فلج کننده بین المللی کشور را نجات دهند که از کمبود پول نقد رنج می برد. نشریه دیپلمات می نویسد: پیکنگ با مس عینک می تواند اولین قدرت بزرگ باشد که پروژه های در مقیاس بزرگ را در افغانستان تحت کنترل طالبان انجام می دهد. دیپلمات می افزاید: اما در ساحه معدن مس عینک شهر بودایی با قدامت 2000 سال در کنار یک ماشین بالقوه اقتصادی قرار دارد و تاریخ معاصر پر از فراز و نشیب افغانستان مانع از کاوش های باستان شناسی و توسعه معادن این کشور شده است. نشریه آنلاین مای سنترال جرسی تحت عنوان از نبراسکا تا افغانستان مطلبی را در مورد یک نمایش تئاتری در امریکا نشر کرده که از افغانستان قصه می کند. نشریه می نویسد: در حالی که در این روزها رویدادهای اوکراین بر سرخط خبرها تسلط دارد، نمایش تئاتری هارتلند جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان و پیامدهای آن را به خاطر می آورد. اتحاد شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان حمله کرد. جنگ اتحاد شوروی در افغانستان تا سال 1989 میلادی ادامه یافت. مای سنترال جرسی می نویسد: اولین صحنه نمایش تئاتری هارتلند سال 2014 میلادی را تصویر می کند و با دکتر هارولد بنکس، استاد متقاعد ادبیات تطبیقی و مطالعات افغانستان و مرد آغاز می شود که از افغانستان برای ملاقات با او آمده و در جریان نمایش صحنه های زیبا بین میدان شهر در افغانستان و شهر اوماها در امریکا تصویر می شود. به نوشته مای سنترال جرسی، پروانه یوسفزاده کارگردان نمایش تئاتری هارتلند کار زیبایی را از گذشته به امروز و از کشور به کشور دیگر ارائه می کند. و گابریل جسندین، نویسنده این نمایش، در مورد خانواده، جنگ، تحصیل، پشیمانی، عفو و قدرت کلمات حرف های زیاده برای گفتن دارد.
حالا سر میزنیم به کاپیسا، جایی که برخی از مردم میگویند طالبان از حاصلات زراعتیشان به زور عشر جمع میکنند. این که طالبان چی میگویند در این گزارش مفصل بشنوید.
نظر به این وضعیت، حکومت امارت اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل، دیقان محلی، از رسیدن روند جمع‌آوری عشر در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی ایسی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است.
در رابطه با عشر، نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، عشر از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق عشر گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنن در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنن، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنن.
قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتوانند عشر پرداخت کنند.
سازمان ملل متحد می گوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید می کند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته گزارش ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت می کند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین‌المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری عشر ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا میگوید که به اساس احکام شرعی اسلام از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع آوری میکنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روژه دقشانت زکات او عشر ده هم یه وجوبی عمل ده.
مثل جهاد و روژه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و به مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تگاب نجراب با عرصهای بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه بندی در الله حکم تطبیقی گی دلتا در ترتیب ورتو جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را به پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خانبابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کویستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشر نظرش را این گونه بیان میکند.
نبا دیخون که دیخون گل وقتی که تولاد که آمده است کلی چیزا نرخا بالا رفت، کود بالا رفت، از کجا کنم مردم غریب بیچاره با اولا مشروطه جمع کنیم. وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه باز در بیان مشروط بگنه از کجا کنم مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بتن مایاب ساده مردم کنه مردم چی بتش مشروط بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوع جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افراد مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیدهی مرتب بار پرداخت عاشر از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
و حالا هم پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. ما از جامعه جهانی خواهش میکنیم که انشالله سر طالبان فشار بیاره، همین مکتب را باز کنه، به خاطری که همه دخترها یک نسبی پیکر از افغانستان یک سال، یک و نیم سال، دو سال تقریبا نخوانده.
صفا هستم از کابل. ما به یاد دارم که در همون روز رفتم به مکتب، دوباره آمدم. از همون روز، از همون حالت تا به حال ما هشت ریختیم و گریان کردیم و افسوس میخورم به حال این طالبان که چرا حق ما دخترها را میگیره، چرا به تحصیل ما نمیمونن ما تحصیل کنیم.
سلام و احترامات به کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان آن. 20 سال پیش دختران این کشور برای اینکه حق خود را میخواستن جانهای شیرین خود را از دست دادن و از میکرویان ها خود را پرتاب کردن. حال باز دوره 20 سال پیش تکرار می شود. در این کشور حقوق هیچ فردی در نظر گرفته نمی شود. به تمام شاگردان ذکور از صنف هفت به بالا امر بالمعروف امر کرده است. هیچ شاگرد بدون پاچ یعنی لنگی به مکتب آمده نمی تواند. این شاگردان حق ندارند که از امر بالمعروف سرکشی نماید. آیا این حقوق است؟ آیا در کجای قرآن عظیم و شان آمده است که شاگردان بدون پاش بر به مکتب آماده نمیتانند. اینجا اینجا حقوق هیچ فرد در امان نیست. در این وطن وحشت از وحشت.
سلام عرض ادب خدمت کارمندان رادیو آزادی. اولادای ما را از درس و تعلیم میمانند. مردم های حرفه‌ای و مسلکی ما را وادار به فرار ساختند که کشور را ترک کنند برند. در هر وزارت ببی که خاریه را آوردن که اصلا گپ زدن خواهند نمیفهمند. اصلا مسلکشان نیست. نمیفهمند با چیزه. اونا را آوردن و اینجا شاندن. با خدا باور بکنه که دختره که من صنف هفت مکتب بود مان. امیال در خانه تقریبا تکلیف روانی پیدا کرده. یک دختره که خورده ماست. خود ما در خانه هستیم. ماش نیست. دیگه نیست. تهدید میشیم. از هر لحاظ. هم اگه میخواید درس بخوانند. تعلیم کنند. اولادشان در جای برسه. مملکتشان در جای برسه. کشورهای همسایه هیچ وقت دیده نمیتونه که ما